بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که شروع شده، روزهای جمعه از شرح فرمایشات حضرت صادق علیه السلام خوانده میشه که انشاءالله دقت کنیم و دستوراتشون رو عمل کنیم. دنباله مطلب رعایت، همانطور که گفته شد، رعایت یعنی چوپانی. چوپان را رائی گویند، کلهم را و کلهم مسئول عن رعیته. همه شما چوپانی، یعنی چوپان دیگران، و هر کدام مسئول رعیت خودتان هستی. در این باب بیان می کند که هر مرتبه از انسانیت را چگونه رعایت کنی. یعنی همانطور که چوپان گله را مواظبت می کند که گرگ به آنها حمله نکند، انسان قوا و وجود خودش را که به منزله گوسفندانش هستند تربیت و چوپانی کند که خطری بر ایشان پیش نیاید. فرمودن اگر کسی قلبش از غفلت حفظ کند، غفلت از چیز؟ غفلت از دنیا که مستحسن است، منظور غفلت از خدا و ذکر خدا. این ذکری که در قلب است برای قلب همیشگیست. تا جان در بدن داریم باید به این ذکر توجه کنیم. رعایت قلب این است که مبادا لحظه ای از ذکر و از این یاد غافل شویم. راه جلوگیری از غفلت این نیست که مثلا تسبیح دستمان باشد و در کوچه راه برویم و ذکر بگوییم. این ذکر نیست. آن ذکری که همیشه با ماست، یعنی یک لحظه زندگی خودمان را بدون یاد و اراده خدا ندانیم. اگر در این حالت باشیم، غذا خوردن و همه امور شرعی و مجاز آن را انجام می دهیم. عبادت است. حتی خواب ما عبادت است. اکثر افراد در خواب برایشان روشن شده که وقتی با یاد خدا می خوابند، در خواب هم ذکر می گویند. خداوند آن خواب را هم به حساب می آورد. رعایت یعنی نفس را از شهوات حفظ کند. این مرتبه بالاست. منظور از نفس در اینجا جسمانی است که خداوند با تمام امیال و غرایز برای ما آفریده. غرایز و اموال وجودی هر انسان است. عبارتی بین قدما مشهور است که جلب ملایم و دفع منافر، یعنی هر چیزی که طبق میل نفس باشد جلب می کند و هر چیز که موافق آن نباشد دفع می کند. البته موافق یا منافر بودن بر حسب هدف اصلی خلقت است. نفس را باید از هوا حفظ کرد. گاهی خود انسان ها از بعضی از آن غرایزی که خداوند برای حفظ موجودیت نفس آفریده سوء استفاده می کند و از آن حدی که مجاز است تجاوز می کند. در این صورت اسم آن شهوت است، یعنی جنبه تجاوز از حق و وظیفه الهی. مثلا یکی از غرایز خوردن غذاست. در منابع مختلف آوردن که آداب غذا خوردن به چه صورت باید باشد و چقدر بخورد، چه بکند. نه اینکه فکر کنیم اینها ربطی به عرفان ندارد. چرا؟ مگر غذا خوردن یا امثال آن جزء وجود ما نیست که همراه آن ذکر بگوییم. به همین حساب نگه داشتن اعتلاد غریزه در اصل برای انسان لازم است، ولی تجاوز از آن حدی که دارد صحیح نیست. در مورد رعایت عقل، عقل را هم باید از جهل حفظ کند. البته عقل را تقسیم می کند به عقل معاد و عقل معاش. این یک تقسیم بندی است، و الا اگر عقل معاش ما معاد را در نظر بگیرد، یا عقل معاد یکی می شود برای ما، شاید عقل معاش و عقل معاد دوتا باشد. چرا که به یک شکل معاش می کنیم و یک طور دیگر به فکر معاد هست. ولی انبیا و اولیا و ائمه عقل معاششان همون عقل معاد است. یعنی اگر نفس نفس می کشد یا غذا می خورد، همه برای امر الهی و معاد است. این آن عقلی است که در فقه از مبانی اربعه است. فقه اسلامی واقعا غنی است و می شود گفت امروز قوی ترین سیستم حقوق جهان در فقه است. در فقه اسلامی می گویند که منابع استخراج احکام یکی قرآن است و دیگری سنت پیامبر، یعنی رفتار و گفتار و کردار و به اصطلاح تقریر پیامبر است. هرچه حضرت فرموده اند، هرچه حضرت کرده یا نکرده و هرچه حضرت دیده و تأیید کرده اند، در همه چیزها مثال دارد. قرآن که قرآن است و مسلمه، سنت هم روش پیغمبر است. مثلا نماز صبح که در اول وقت می‌خواندن و امثال اینها، یکی عقل و دیگری اجماع است که در مورد اینها خیلی بحث شده. همه در واقع به همون دو مورد اصلی برمی‌گردد. عقل که در فقه می‌گویند غیر از عقل معمولی است. عقل از منابع فقه حساب می شود. از یکی از بزرگان عرفا پرسیده بودند که به نظر شما عقل در شریعت به اصطلاح متبع است؟ فرموده بودند عقل من یا عقل تو؟ عقل تو نه، ولی عقل من بله. البته این پاسخ نه از سر انانیت و من بودن، بلکه به منظور این بوده که لازم است آن عقلی که در راه خدا کار می کند از هوای نفس دور باشد. یعنی عقل دنبال این نرود که چه کنم که قدرتم بیشتر شود، یا چه کنم که ثروتم بیشتر شود، یا چه کنم که نعماتم بیشتر شود. بگو چه کنم که خودم نجات پیدا کنم و عده‌ای را هم بتوانم نجات بدهم. این چنین عقلی حجت است و در واقع این همان عقلی است که خداوند در قرآن تحت عنوان نفس درباره اش فرموده: و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. 11 قسم می خورد و در آخر می فرماید و نفس و ما صبر فالهمهما حجورها و تقواها. نفسی که به او کار نیک و کار بد الهام کرد. اینجا عقل شرعی منظور است، عقلی که در راه خدا و از جهل دور باشد، این عقل حجت است. آن وقت می فرماین کسی که دارای این صفات باشد خداوند او را جزء متنبهین، یعنی کسانی که بیدار شده و تنبه پیدا کرده اند، قرار می دهد. حالا که بیدار شده باید راه بیفتد، تا حالا خواب بود و اصلا نمی دانست راهی دارد که باید برود. حالا بیدار شده، در این صورت برای اینکه راه بیفتد باید عملش از هوای نفس، دینش از بدعت و مالش را از حرام حفظ کند، که اگر این کار را بتواند انجام بدهد جزء صالحین حساب می شود. این اقل صالحین است، یعنی اینقدر این مهم است که قرآن راجب نیکوکاران که آنها را به بهشت میبرند فرموده و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاته، فرد صالح از پدران و اجداد و فرزندان اگر صالح باشند و جزء صلحا به حساب بیایند در تمام طول زندگی تا حتی حضرت آدم، هر یک که کار نیکی کرده باشند سهمی هم به او داده می شود. مثلا از کار نیک فرزندانش نیز به او سهم می دهند. جزء صالحین بودن این حسن را دارد. اما عملش را از هوا حفظ کند یعنی چه؟ یعنی علم را برای نجات خود و دیگران و شناخت بهتر خداوند به کار برد. البته کسی که این هدف را حتی در علوم ظاهری داشته باشد، همین علوم هم برایش علم محسوب می شود و اجر می گیرد. البته این که پیامبر اکرم فرمودند طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، طلب علم واجب است بر هر مسلمانی، منظورشان این علم ظاهری نیست بلکه علوم معنوی است. ولی اگر علوم ظاهری را هم به قصد حفظ کردن خیش از هوای نفس و خدمت به خودش و خلق طالب باشد، در این صورت خداوند به او اجر و روشنی می دهد. این که فرمودن دینش را از بدعت حفظ کند، در مورد بدعت حرفهای زیادی گفته شده. بدعت لغتی است که در مورد سوء استفاده زیاد هم قرار گرفته و گاهی به منزله چماقی بوده که عده‌ای بر سر مخالفانشان کوبیده‌اند. ولی بحثش خیلی دقیق است. بدعت یعنی چیزی را که پیغمبر نگفته و تأیید نکرده ولی ما تأیید کنیم. بدعت دامنه‌اش انقدر وسیع است که در بعضی مذاهب، مثلا وهابی‌ها اوائل کشیدن سیگار را حرام می دانستند چون زمان پیغمبر نبوده است. این اگر دامنه اش توصیه بدهیم، هواپیما هم در آن زمان نبوده، اتومبیل هم نبوده. لذا بعضی جاها میبینیم شتر میبرند و با شتر رفت آمد میکنند، شاید خیال میکنند این جزء سنت است. بنابراین کسی که از هواپیما استفاده میکند در دین بدعت نکرده است، چون این عمل ربطی به دین ندارد. بدعت یعنی این که در مورد مسائلی که مربوط به دین است، یعنی مربوط به روابط انسان با خدا و عباداتش می شود، در این روابط امر جدیدی از خودش داخل کند. چون از معصومین نقل است که حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرام او هم تا روز قیامت حرام است. یعنی فقط همین. البته در شریعت بنا به مقتضیات زمان به مجتهد اجازه داده شده که معمولا این اجازه را به کار میبرند و میگویند الیوم. مثلا اگر قضیه تحریم تنباکو را در تاریخ ایران بخوانی گفتن الیوم استعمال تنباکو حرام است. حلال الی یوم القیامه حرام نمی شود. الیومی که اضافه می کنند یعنی بنا به مقتضیات روز، چون تنباکو به دشمن اسلام کمک می کند و کمک به دشمن اسلام حرام است، پس در این زمان تنباکو حرام می شود. امثال اینها زیاد است، اما هیچ کس حق ندارد چیز اضافه کند یا مستحباتی را که گفته شده هیچ کس حق ندارد آنها را واجب کند. اگر گاهی هم دستور داده می شود که این مستحبات را انجام دهید، در واقع به خود شخص دستور داده می شود که تو بر خودت این را واجب کن. مثل روزه که فقط در ماه رمضان واجب است، در سایر ایام واجب نیست. اما کسی نذر می کند که روز 15 شعبان را هم روزه بگیرد، پس بر او واجب می شود، خودش بر خودش واجب کرده. شاید در توجیه این قضیه بتوان گفت که خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من خلیفه در روی زمین میگذارم. در راه اطاعت امر خدا این شخص به عنوان خلافت الهی بر خودش واجب کرده که امروز را روزه بگیرد، مالش را هم از حرام حفظ کند. البته حفظ مال از حرامی که در آن می‌بینی و می‌توانی مال را از آن حفظ کنی، چون بعضی اوقات نمی‌توانی. وقتی که نمی‌شود چه کنی؟ مثلا در مورد خمس وقتی مشکوک بود چه کار کنه؟ کسی در موارد اضطراری چاره ندارد. در اینجا یک حکم شرعی است، از ضرورات تبه محظورات ضرورت ایجاب می کند. از موارد نهی شده پرهیز نکند، کما اینکه مشروبات الکلی حرام است. اما اگر کسی مریض شد و دوای منحصرش شرب الکل است، یعنی دوای منحصر نه اینکه دوای هر مرضی، به اندازه نیاز میخورد، در اینجا نه تنها حرام از بین میرود بلکه تا حدی تبدیل به واجب میشه. یا میته و مردار که خوردن آن بر ما حرام است، اما فمن از تر غیر باق ولا عادن فلا اسم علیه. اگر کسی مضطر شد بدون که زیادتر از حد مصرف کند، برای جایز است. در واقع این برای حفظ جان مؤمن است. شخصی که احکام را رعایت می کند و می خواهد که حلال و حرام را رعایت کند، آن شخص مؤمن است. حفظ جان آن مؤمن واجب است و از واجبات است. او برای جان خودش هم باید آن کار را بکند. یک واجب جلوی این حرام آمده است، حرام را پوشانده، ولی این به اراده انسان نیست. تشخیص آن با خود انسان است و ضرورت نیست. پس باید سعی کند که مالش را از حرام حفظ کند. در این صورت در سلک سالکین در می آید و به این طریق سلوک می کند. انشاءالله که ما دقت کنیم که این کار را انجام بدیم تا ما هم جزء سالکین باشیم. این که حکایت میکنن میگن در زمان حضرت صادق کسانی که رفته بودن به مکه خیلی زیاد بودن و یکی از همراهان ایشون از ایشون سوال میکنن امروز این هفته خیلی حاجی داری، ایشون نشون میدن بهش که این همه که دارن میگردن یه مقدار آدم معمولی هن، فقط دو سه نفرن که حاجی شدن و مورد عنایت حق قرار گرفتن و اسامیشون هم میگن. این شخص میگه من برگشتم کلی این شهر اون شهر رفتم تا پیدا کردم یکی از این حاجی ها رو که گیوه دوز بوده، میره باهاش معاشرت میکنه، ببینه این کار مهمی نمی کنه، گیوه می سازه. بعد میگه حکایتو، ایشون میگن بله من از نتیجه کارم هر سال یه مقدار پول میذاشتم یه جا که بتونم مستطیع که شدم برم زیارت مکه. امسال وقتی که پولامو حساب کردم دیدم خرج مکه من آماده است، خواستم برم. در دو شب قبل از حرکت خانمم هم باردار بود، دیدیم بوی کباب میاد. خانم من گفت همسایه کباب درست میکنه، به قول قدیمی ها ویارش بود، و برو یه سیخ کباب از اون بگیر بیار من بخورم. رفتم در خونه همسایه در زدم، گفتم از اون کباب به من بده. زن همسایه میگه این کباب برای ما حلاله ولی برای شما حرام. میگه چطور؟ میگه برای اینکه من بچه هام چند روز بود غذا نداشتن و من امروز که رفتم بیرون یک حیوان مرده ای رو پیدا کردم، آوردم گوشتش رو کباب میکنم واسه بچه هام که از گرسنگی نمیرند. برای ما حلاله هم برای شما حرام. که وقتی من اینو شنیدم اومدم اون پولی که جمع کرده بودم برم مکه بردم دادم به اون خانواده که رزق و روزیشون تا حدی آماده بشه و دل همسایه رو به دست آورد. این عمل اینو خداوند به جای حجش قبول کرد. حالا آیا ما هم این کارا رو میکنیم؟ ما الان در شهری بودیم که وقتی سوال میکردم حتی مجاز اون ساعت نمیدونست که همسایش گرسنه است. باعث خجلت ماست که ما میخوام بگیم که علاوه بر مسلمونی ما فقیرم هستیم و راه عرفان رو داریم میریم. خیلی فاصله داریم. کاری بکنیم که خداوند مورد توجه قرار بگیره. یا الله ببخشید.